ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروی انتظامی از پیگیری حقوقی سیلی خوردن یک مأمور توسط نماینده مجلس خبر داد. سازمان غذا و داروی ایران میگوید تنها برای یک ماه در کشور ذخیره انسولین وجود دارد. و یک عضو شورای شهر تهران میگوید آلودگی هوا سالانه جان هزاران نفر را میگیرد. سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه از پیگیری حقوقی این نهاد درباره موضوع سیلی خوردن یک مأمور وظیفه پلیس راهور به دست یک نماینده مجلس خبر داد. به گفته مهدی حاجیان، در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، این نهاد از حق مأمورش دفاع خواهد کرد. روز شنبه ویدیویی منتشر شد که در آن یک مأمور راهور درباره سیلی خوردن به دست یک نماینده مجلس پس از ممانعت از ورود خودروی او به خط ویژه دروازه دولت تهران توضیح می‌دهد. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس در این خودرو بوده و به این مأمور سیلی زده است. سال 97 هم نماینده شهر سراوان پس از ممانعت مأمور گمرک نسبت به ورود او به آن مأمور فحاشی کرده بود که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد این نماینده مجلس به تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده و کسر حقوق محکوم شده است. سازمان غذا و داروی کشور روز شنبه از ذخیره تنها یک ماه انسولین در کشور خبر داد. این در حالی است که بنابر گفته مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو باید برای 3 ماه ذخیره انسولین در کشور وجود داشته باشد. حیدر محمدی مهمترین دلیل کمبود انسولین در کشور را نبود ارز و متغیر بودن آن عنوان کرد و گفت شرکت‌ها با نبود ارز نمی‌توانند ذخیره‌ای داشته باشند. او همچنین با تایید قاچاق انسولین به کشورهای دیگر دلیل آن را پایین بودن قیمت این دارو در ایران دانست. در مهر و آبان ماه امسال نایاب شدن انسولین قلمی در داروخانه‌های ایران موجی از نگرانی را در میان بیماران دیابتی و خانواده‌های آنها ایجاد کرد و حتی منجر به شکل‌گیری بازار سیاه انسولین در کشور شد، تا جایی که این دارو به 8 برابر قیمت داروخانه در بازار سیاه فروخته می‌شد. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران روز شنبه اعلام کرد که سالانه حدود 21 هزار تن در ایران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهد. زهرا صدر اعظم نوری با اشاره به هزینه 1.5 میلیارد دلاری آلودگی هوا گفته که این امر 30 میلیارد دلار هزینه به زندگی مردم تحمیل می کند. این عضو شورای شهر تهران خواستار تصویب قوانین سختگیرانه برای مبارزه با آلودگی هوا شده و گفت که جان انسان ها شوخی بردار نیست. در روزهای اخیر با تشدید آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر، شاخص وضعیت هوای پایتخت و بخشی از اصفهان با عبور از حالت قرمز به وضعیت بنفش رسید. این وضعیت به معنای ناسالم و خطرناک بودن شرایط برای همه گروه های سنی است. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت روز شنبه گفت در برخی از استانهای ایران خیزش جدیدی از بیماری کووید 19 دیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و افزود که در استانهای تهران و اصفهان مواردی از رشد بیماری در افراد 7 تا 18 سال دیده شده است. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت از پایان روند کاهش بیماری در ایران از هفته گذشته خبر داد و گفت وضعیت در تمام نقاط ایران به شدت حساس و شکننده است. سیما لاری اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 69 تن از مبتلایان به کرونا در ایران جان باختند و بیش از 6200 تن نیز به کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره با تردید جدی کارشناسان روبرو بوده است. و خبرگزاری رویترز گزارش داد که دست کم 40,000 تن از هواداران آلکسی ناوالنی از رهبران مخالف رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در مسکو پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. مقام‌های روسیه برگزاری این تظاهرات در مسکو و چند شهر دیگر را غیرقانونی نامیده و از بازداشت بیش از 1,000 تن به دست نیروهای پلیس خبر دادند. همسر آلکسی ناوالنی نیز در میان بازداشت شدگان قرار دارد. آقای ناوالنی که پس از بازگشت به روسیه در یک شنبه گذشته بازداشت شد، از مردم کشور خواسته بود برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. همزمان به نوشته رویترز، سرویس‌های تلفن همراه و اینترنت در روسیه نیز با اختلال مواجه شدند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ما محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز شنبه منتشر شد خواستار کاهش هزینه‌های سیاست خارجی کشور شده و اذعان کرده که بیشترین هزینه سیاست خارجی ایران ناشی از تنش با آمریکاست. وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگر از این گفتگو مدعی شده که ارتباط ایران با گروه‌های شبه نظامی در منطقه خاورمیانه نیابتی نیست و در مقابل عربستان را به هزینه کردن میلیاردها دلار برای اقدامات نیابتیش متهم کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید بیشترین هزینه‌ای که ایران در سیاست خارجی می‌پردازد و مردم نسبت به آن انتقاد دارند مربوط به تنش با آمریکاست. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه اعتماد علاوه بر مسئله روابط ایران و آمریکا به موضوعات مختلف دیگری نیز پرداخت. ظریف در این مصاحبه اختیارش در تعیین خطوط اصلی سیاست خارجی را در مدت تصدیش بر وزارت خارجه 0% خوانده و افزوده که همانند همه وزرای خارجه در جهان تنها مجری دستورات از پیش تعیین شده بوده است. بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین خطوط اصلی سیاست خارجی بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه این مصاحبه افسوده بجز سیاست‌های منطقه‌ای برخی از سیاست‌ها را قبول نداشته اما مدافع همه آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده بوده است. او همچنین درباره روابط با آمریکا گفت برای حل اختلافات میتوان با این کشور مذاکره جامع داشت و از مسائل مربوط به نفت، امنیت خلیج فارس و صلح در افغانستان به عنوان موضوعات مشترک در این مذاکرات نام برد. این اظهارات در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده و همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با نشریه ایتالیایی لا رپوبلیکا از عدم علاقه جمهوری اسلامی در گفتگوی مستقیم با واشنگتن سخن گفته است. با اینکه محمد جواد ظریف به روزنامه اعتماد گفته که باید تصویر نهایی روابط با آمریکا مشخص شود، اما او این ایده را تنها نظری شخصی و نه رسمی خوانده است. با این حال آقای ظریف در ادامه آمریکا را متهم کرده که در موضوع برجام مردود شده است. اشاره او به خروج دولت ترامپ از برجام در اردیبهشت سال 97 است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در آن زمان ایران را به حمایت از تروریسم، داشتن برنامه موشکی مخرب و حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای متهم کرد. محمد جواد ظریف در بخش دیگری از گفتگویش با روزنامه اعتماد مدعی شده که ارتباط ایران با گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه نیابتی نیست. او در مقابل دولت عربستان را به هزینه کردن میلیاردها دلار برای اقدام‌های نیابتیش متهم کرده است. این ادعای وزیر خارجه ایران در حالی است که در طول سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره هزینه‌های کلان حکومت ایران در منطقه منتشر شده است. پیشتر وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. همچنین بر اساس برآورد رسانه‌های اسرائیلی، کمک‌های سالانه ایران به حزب الله لبنان بین 200 تا 830 میلیون دلار در سال نوسان داشته است. کمک‌های ایران به گروه‌های فلسطینی نیز در برخی سال‌ها بین 60 تا 70 میلیون دلار اعلام شده است. ماه گذشته نیز خبر پرداخت 22 میلیون دلار پول نقد توسط قاسم سلیمانی و جاسازی آن در ساک‌های 9 نفر از اعضای جنبش فلسطینی حماس در جریان سفرشان به تهران جنجال برانگیز شد.
بله، گزارش رضا جمالی رو میشنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
تظاهرات گسترده در روسیه با سرکوب شدید مواجه شد. دولت روسیه پیشاپیش این تظاهرات را غیر قانونی اعلام کرده و هشدار داده بود با شرکت کنندگان شدیداً برخورد خواهد کرد. آلکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه از زندان از هوادارانش خواسته بود برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
هواداران الکسی ناوالنی سرسخت‌ترین منتقد کرملین در روزهای پس از بازداشت وی اعلام کردند که شنبه در 65 شهر روسیه تظاهرات برگزار خواهند کرد. از خبارسک در شرق دور گرفته تا مسکو و سن پترزبورگ در برخی شهرها چند صد نفر و در شهرهای بزرگتر هزاران نفر با شعار آزادی الکسی ناوالنی و زندانیان سیاسی، اما بیش از همه روسیه بدون پوتین، به خیابان آمدند. مسئولین روس در همه سطوح، اهم از شهردار مسکو و سخنگوی کرملین، تظاهرات روز شنبه را غیر قانونی خواندند و تهدید کرده بودند که با شرکت کنندگان برخورد خواهد شد. گزارش ها از دستگیری صدها تن در شهرهای مختلف حکایت دارد. بسیاری از فعالین سیاسی مدنی، خبرنگاران و یولیا ناوالنی همسر الکسی نیز بازداشت شدند. بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گزارش داد. در مرکز مسکو نیروهای امنیتی در حالی که با بلندگو اعلام می‌کردند امنیت را تضمین می‌کنیم، با باتوم به تظاهر کنندگان حمله کردند. گزارش ها حاکیست به طور بی سابقه رویارویی تظاهر کنندگان با پلیس به زد و خورد بین دو طرف انجامید. بسیاری از فعالین مدنی، به ویژه کسانی که با ستاد الکسی ناوالنی همکاری می‌کنند، در روزهای پیشین بازداشت شدند. شبکه‌های اجتماعی که تبلیغات فراخوان مشارکت در تظاهرات روز شنبه را منتشر کردند، با تهدید جریمه روبرو هستند. آنتون کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، سرکوب تظاهر کنندگان را جنگ حکومت علیه جامعه مدنی می‌داند.
حکومت روسیه انتخاب خود را کرده و این انتخاب سرکوب و جنگ علیه جامعه مدنی است. الکسی ناوالنی دقیقاً به آن دلیل که حکومت می‌خواست او را بکشد و وقتی که نتوانست او را زندانی کرد، به نماد جامعه مدنی و به ویژه نسل جوان تبدیل شده. نسلی که می‌خواهد بداند چرا پوتین ده‌ها سال در قدرت باقی مانده و قصد کنارگیری ندارد. چرا ثروت هنگفتی دارد و صرفاً دوستان و نزدیکانش می‌توانند به ثروت هنگفت برسند. چرا روسیه عملاً یک حزب دارد که عنوان واقعیش طرفداران حکومت است؟ چرا کسانی که به این وضعیت معترض هستند دشمن ملت و عامل خارجی خوانده می شوند؟ چرا نیروهای امنیتی می توانند بدون هیچ گونه عواقب خیابانهای مسکو را به عرصه جنگ تبدیل کنند، زنان و نوجوانان و افراد مسن را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟ قانون اساسی حتی پس از اینکه ولادیمیر پوتین آن را به نفع خود بازنویسی کرد، همچنان شامل ماده است که برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را حق شهروندان روسیه می‌داند. در ابتدای جنگ هستیم. در سال جاری که سال انتخابات پارلمانی در روسیه است، شاهد تشدید مقابله حکومت و جامعه مدنی خواهیم بود و با نزدیک شدن به سال 2024 که دوره کنونی ریاست جمهوری پوتین به پایان میرسد، تنش‌ها اوج خواهد گرفت. ناوالنی حتی اگر به دستور کرملین در زندان باشد و به خارج فرار نکند، بیشک رهبری جناح مخالف را بر عهده خواهد داشت. او همکنون مهمترین عامل خطر برای حکومت است.
الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که شامگاه یک شنبه به محض عبور از مرز در مسکو دستگیر شده بود، جمعه از زندان پیام داد که اگر اتفاق مشکوک برایش افتاد، همه بدانند او قصد خودکشی نداشته. ناوالنی تابستان گذشته به دلیل مسمومیت شدید چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. بر اساس تحقیقات مشترک گروه بلینکت و چندین رسانه خبری، FSB، سازمان امنیت روسیه، برای مسموم کردن ناوالنی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. ماه گذشته خود الکسی ناوالنی اعلام کرد که او توانسته با مامور FSB که ظاهراً عضو گروهی بود که به وی سوء قصد کرده بودند مصاحبه کند و از وی اعتراف بگیرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، ماه گذشته او را عامل سازمان‌های امنیتی آمریکا و اتهام سوء قصد به وی را توطئه ماموران غربی خواند. سازمان عفو بین الملل الکسی ناوالنی را زندانی سیاسی اعلام کرد و بسیاری از کشورها خواستار آزادی فوری وی شدند. مسئولین روس با رد همه اتهامات میگویند مسکو تسلیم فشار غرب نمی شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.